رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. خدا که مهربونه، هر چی تو قلب ماست اون میدونه. سلام دوستای خوبم، سلام عزیزای دلم، سلام گلای باغچه باصفای خونه، سلام ستاره های آسمون قلب مامان و بابا. حال و احوالتون چطوره؟ خوب و سلامتین؟ خوب، خدا رو شکر. شبنم سوهانیم و اینجا بله رادیو سویناست و شما هم داریم برنامه روی موج کودک گوش میکنید. دستامونو بدین به هم، بریم به شهر قصه ها. پیش با هم قسمت اول داستان جین گودال رو شنیدیم، دختری که به حیوانا خیلی علاقه مند بود. آرزو داشت به آفریقا بره و میخواست که دانشمند بشه. حالا بریم و قسمت بعدی رو با روایت نازنین مهیمنی با هم بشنویم.
رادیو سوینا با مشارکت نشر پرتغال تقدیم میکند. مجموعه کتاب‌های آدم‌های معمولی دنیا را تغییر می‌دهند.
من جین گودال هستم. نویسنده براد ملتزر، مترجم شبنم حیدریپور، نشر پرتغال، راوی نازنین مهیمنی.
هیچ وقت حرفش را فراموش نکردم. فرصتش خیلی زود برایم پیش آمد. یکی از دوستای مدرسه ام مرا به خانهشان در کنیا دعوت کرد. برای جور کردن پول سفرم پیش خدمت رستوران شدم و پولهایم را زیر فرش پنهان کردم. یک روز پرده ها را کشیدم، پولم را شمردم و
هورا! مقصد آفریقاست. بندزه کافی دارم. به آفریقا میرم.
سفرم با کشتی 21 روز طول کشید. اون موقع 23 سالم بود. همه چیز شبیه یک رویا بود تا اینکه زرافه‌ای را دیدم که صاف زل زد به من. چشمهایش تیره بود. موژه‌های بلندی داشت. زبانش سیاه بود و داشت خار عقاقیا می‌جوید. می‌دانستم رویاهایم دارد به حقیقت پیوند می‌خورد. بالاخره من هم مثل دکتر دلیتل در آفریقا بودم. 2 ماه بعد زندگیم دوباره تغییر کرد. کسی به هم گفت
اگر به حیوانات علاقه مندی بهتره با یه نفر آشنا بشی. دکتر لوئیس لیکی هستم، از دیدنتون خوشبختم.
من جین گودال هستم.
شنیدم به حیوانات علاقه مندی.
شاید باورتون نشه، خیلی زیاد. دکتر لیکی مردم شناس بود، یعنی درباره زندگی و رفتار انسان‌ها مطالعه می‌کرد. او باستان شناس هم بود، یعنی درباره فسیل‌ها و استخوان‌ها هم درس خوانده بود. اولش به عنوان منشی او استخدام شدم، اما او خیلی سریع تحت تأثیر معلومات من درباره حیوانات قرار گرفت، حتی چیزهایی که درباره حیوانات خانگی خودش بلد بودم. بالاخره دکتر لیکی درباره شغل جدیدی با من صحبت کرد که در ارتباط با مطالعه شامپانزه‌ها از نزدیک بود. او به من گفت رفتن به جنگل کار سختی است، خطرهای خودش را دارد، اما اگر می توانستیم بفهمیم شامپانزه ها چگونه زندگی می کنند، می توانستیم اطلاعات بیشتری از شیوه زندگی اجداد خودمان به دست بیاوریم. من هیچ مدرک دانشگاهی ندارم، هیچ آموزشی ندیدم و تجربه‌ای هم ندارم، اما خیلی دلم می خواد این شغل به دست بیارم.
دقیقا منتظر بودم همین چیزا رو بگی جین.
یک سال تمام درباره شامپانزه ها مطالعه کردم. همه مطالعات درباره اونا توی آزمایشگاه انجام شده. هیچ کس توی جنگل، یعنی درست در محل زندگی اونا درباره‌شون تحقیق نکرده. اینجا هم چیزی نیست. به من گفته بودند زنها نمیتوانند توی جنگل تنها باشند. گفتند به یک راهنما و هم صحبت احتیاج دارم. مادرم پیشنهاد داد همراه هم بیاید. من آماده بودم.
میدونستم جا نمیزنی.
هرگز آن روز را فراموش نمی کنم. 16 ژوئیه 1960 بود، اولین روزی که پایم را در جنگلی گذاشتم که امروز پارک ملی گنبه در تانزانیای آفریقا است. در 26 سالگی بالاخره به سرزمین شامپانزه ها قدم گذاشتم. آنجا بود که زندگیم تغییر کرد. در طول یکی از اولین بررسی هایم دو شامپانزه دیدیم که روی درختی بلند غذا می خوردند. همین که ما را دیدند پا به فرار گذاشتند. از ما ترسیدن. روز بعد هیچ شامپانزه ای ندیدیم. حتی روز بعد از آن هم باز هیچ شامپانزه ای نبود. ماها تلاش کردم که بهشان نزدیک شوم، اما آنها فرار می کردند. بعد خودم تنها به آنجا رفتم، تنهای تنها. به منطقه مرتفعی رفتم که به آن قله می گفتند و با دوربین شکاریم به پایین به شامپانزه ها نگاه می کردم.
راز من این بود که صبور باشم، ببینم اونا چجوری زندگی میکنن، بعد آروم آروم بهشون نزدیک بشم.
بالاخره دیدم که شامپانزه ها در گروه های ششتایی یا کمتر دور هم جمع میشوند. شامپانزه های مادر همراه بچه هایشان بودند، شامپانزه های نر هم با هم بودند. این حیوانات شعور داشتند، اینجا جامعه آنها بود. با اینها نزدیک به یک سال طول کشید تا بتوانم خودم را به 100 متری شامپانزه ها برسانم. یک روز که به اردوگاه برگشتم فهمیدم که
یکی از شامپانزه های نر غذای ما و موزای تو رو برداشته.
چه عالی، این یعنی حالا دیگه از من نمی ترسن. شک ندارم فردم پیداش میشه. روز بعد منتظر شدم و منتظر شدم. هیچ شامپانزه ای در دیدرس نبود. ساعت 4 بعد از ظهر صدای خشخشی نزدیک چادرم شنیدم. او شامپانزه نر بزرگی بود که ریش پرپشتی هم داشت.
دیوید ریش سفید.
این اسم را من رویش گذاشتم. آن زمان ها به من می گفتند مطالعه روی حیوانات فقط یک شیوه ثابت دارد و من نباید روی آنها اسم بگذارم. می گفتند حیوانات باید شماره داشته باشند نه اسم. چرا؟ چون از نظر آنها حیوانات شخصیت یا احساس نداشتند. فکر می کردند اگر روی آنها اسم بگذاریم یعنی شبیه خودمان فرضشان کرده ایم. اما هیچ کس این را تشخیص نمی داد که آنها واقعاً شبیه ما بودند. آن روز دیوید ریش سفید آجیل و موزهایم را ازم گرفت. یک ماه بعد موز را از دستم می گرفت. حتی بعد از آن هم وقتی توی جنگل بودیم آهسته به من نزدیک شد و جیبهایم را گشت تا ببیند موز همراه هم دارم یا نه. این یکی از آن لحظه هایی است که بهش افتخار می کنم. حالا بقیه شامپانزه ها هم می دیدند که من خطری برایشان ندارم. من دوست آنها بودم و آنها هم
دوست من. با گذشت زمان و دیدن تک تک شامپانزه ها واقعا می توانستم آنها را درک کنم. کی بازم موز می خواد؟ دیوید آرام بود. البته چیزی که می خواست را باید به دست می آورد. چیزی نشده، آروم باش. اما گولایت زود هیجان زده می شد. ویلیام خجالتی بود. فلوی پیر مادری قوی بود و همیشه دختر پسرش را همراهش می آورد. همینطور که نگاهشان می کردم نکته جالبی دربارهشان یاد گرفتم. یک روز دیدم دیوید ریش سفید برگهای روی شاخه ای را می کند و بعد آن را داخل لانه موریانه ها فرو می کند. اینطور نبود که تصادفی شاخه ای را بردارد و به جای ابزار از آن استفاده کند. او از این شاخه برای خودش ابزاری ساخته بود. دانشمندان تا پیش از آن فکر می کردند فقط انسان ها می توانند ابزار بسازند. حالا دیگر شکی نبود که این حیوانات باهوش هستند. هر شب مشاهداتم را در دفتر یادداشت های روزانه ام می نوشتم و هر روز می دیدم که شامپانزه ها همان کارهایی را می کنند که ما انجام می دهیم. دست هم دیگر را می گرفتند. یک دیگر را قلقلک می دادند. هم دیگر را می بوسیدند. حتی هم دیگر را نوازش می کردند تا به هم آرامش بدهند. هرچه بیشتر مشاهده می کردم بیشتر یاد می گرفتم. طولی نکشید که انقدر اطلاعات جمع آوری کردم که دیگر باید یک ضبط صوت همراه هم می بردم و بعد یک دستیار لازم داشتم که بقیه یه شامپانزه های جنگل را هم زیر نظر بگیرد و مشاهدهشان کند. 6 سال بعد کاری که با یک دفترچه یادداشت و دوربین شکاری شروع کرده بودم تبدیل به یک مرکز تحقیقات درست و حسابی شد. حالا من مسئول تحقیقات بودم. عالی نیست؟ ببین با هم چه چیزایی میتونیم بسازیم؟ به لطف کارهایی که در تانزانیا انجام دادیم امروز همه دنیا میدانند که حیوانات هم شخصیت و روابط پیچیده خودشان را دارند. در طول زندگیم دیگران به من گفتند فقط به یک شیوه ثابت باید کارها را انجام داد. فقط به یک شیوه ثابت باید درباره حیوانات تحقیق و پژوهش کرد. زنان باید فقط به یک شیوه ثابت رفتار کنند. به من گفتند از قوانین پیروی کنم. اما من از شهامتم پیروی کردم. در زندگیتان به راحتی می توانید بفهمید که با دیگران چه تفاوتهایی دارید. اما اگر ببینید که همگی ما چه شباهت‌هایی با هم داریم، چیزهای بیشتری را درک می‌کنید. همه ما موجودات زنده، خصوصیات مشترک زیادی داریم. خیلی از ویژگی‌هایمان شبیه به یکدیگر است. اگر متوجه این موضوع شویم و حواسمان به یکدیگر باشد، می‌توانیم کنار هم به زیبایی زندگی کنیم.
امروز تحقیقات دکتر گودال گسترش یافته تا به مردم در همه جای دنیا یادآوری کنه زمینی که روی آن زندگی میکنیم متعلق به همه ماست. اگه مراقب سیارمون باشیم یعنی مراقب یکدیگریم.
حتی حالا جین گودال در کنار مؤسسه خودش و کار روی شامپانزه‌های محبوبش رو گونه‌های در حال انقراض هم کار میکنه و حواسش به مراقبت از محیط زیست ما هم هست.
گروه ریشه ها و شاخه ها که اون تشکیل داده با بیش از 150,000 گروه جوان در بیش از 130 کشور جوانایی در تمام سنین و دور هم جمع میکنه تا دنیای بهتری رو با هم بسازن. اگه بهشون زنگ بزنین شما هم میتونین به جمع محافظای محیط زیست بپیوندین.
دلت میخواد یک روز با حیوانات کار کنی؟ حیوانات محبوبتو تماشا کن و ببین چه کارایی انجام میدن. دربارشون یادداشت بردار. کتاب‌هایی رو بخون که درباره اونهاست. اونا خیلی شبیه ما هستن. من جین گودال هستم و فکر می‌کنم همه ما شباهت‌های زیادی به یکدیگر داریم. نگاه کنید. مشاهده کنید. صبور باشید. بگذارید یادتان بدهم که ما صاحب این زمین نیستیم، بلکه فقط آن را با دیگر موجودات شریک هستیم. به آنچه در قلبت حس می‌کنی گوش بده. ما مسئول حیوانات دور و برمان هستیم. باید مراقب آنها باشیم. وقتی برای یکی از ما مشکلی پیش بیاید، حال خواه انسان باشد یا حیوان یا طبیعت، باید به هم کمک کنیم. اگر این کار را بکنیم، پلی می‌سازیم. پلی که همه‌مان می‌توانیم به سلامت از روی آن بگذریم.
حتی یک روز شب نمیشه بیان که بر جهان اطراف خود اثری بگذارید. هر اون چه انجام میدیم تغییری ایجاد میکنه و این شمایید که تصمیم میگیرید چه تغییری در این دنیا به وجود بیارید. جین گودال.
نوبتی هم که باشه نوبت تام و جریه. بله بچه ها، ببینیم این موش و گربه شیطون چه کارایی انجام میدن. بشنویم از زبان هومن خیاط.
دخترها و پسرها، خانمها، آقایان، وقت بخیر. اینجا رادیو سویناست. من هومن خیاط هستم و شما شنونده دومین قسمت از انیمیشن تام و جری هستید. یه شب وقتی همه خوابن و همه چراغ‌ها خاموشه، یهو می‌بینیم که در یخچال بازه و نور یخچال به آشپزخونه میتابه. نزدیکتر که میشیم میبینیم بله، موش قصه ما یا همون جری توی یخچاله و دنبال یه چیزی برای خوردن میگرده. یه پنیر خیلی بزرگ از توی یخچال بر میداره و آروم میاد پایین و به سختی خودشو کنترل میکنه. آخ، پنیر میفته روش از بس پنیر گنده ایه. از توی سوراخ‌های پنیری نگاه به این ور اون ور میکنه تا نکنه تام یا صاحب خونه بیاد اونجا. به هر ترتیبی که از اون پنیر رو میذاره روی کولش و آروم آروم میخواد بره به سمت لونش. در همین حین تام یا همون گربه یهو با یه لبخند شیطنت‌آمیز میاد به پشت جری و نگاش میکنه و آروم را میره. جری یه صدایی رو میشنوه، برمیگرده نگاه میکنه، میبینه نه کسی نیست. تام در همین لحظه یهو خودش رو شبیه یه دونه آباژور میکنه و کلاهک آباژور رو میذاره روی سرش. حالا جری دوباره حرکت میکنه به سمت لونش. تام شیطنتش گل میکنه و چند تا چیز سنگین رو مثل بشقاب و لیوان میذاره روی پنیر تا اون سنگین بشه و جری نتونه به سمت لونش حرکت کنه. چشمتون روز بعد نبینه، همینجوری چیزای مختلف رو میذاره روی پنیر و جری بیچاره هم داره به سختی به سمت لونش حرکت میکنه. حالا میره جلوتر. تام سر راه جری با نونهای توست یه چیزی شبیه پله درست میکنه و در ادامهش هم یه وردنه میذاره. آخ آخ، الان جری میره بالای نونا و روی وردنه و احتمالا میفته. میره روی وردنه، همینجوری داره حرکت میکنه، تعادل خودش رو حفظ میکنه، بالاخره پرت میشه زمین و همه اون چیز میذاره مثل پنیر و تخم مرغ و لیوان میفته روی سرش. جری یه نگاه به این ور اون ورش میکنه، میگه بیا جلو اون کسی، میخوام با مش بزنمت. یهو میبینه که تام اومد این طرفش، توجهی به تام نمیکنه و دوباره پنیر رو میذاره روی کولش و حرکت میکنه، اما نه به سمت لونش. این بار میره به سمت یخچال تا پنیر رو بذاره سر جاش. بله، پنیر رو میذاره سر جاش و به تام نشون میده که ببین پنیر رو گذاشتم سر جاش، دیگه هیچی نیست. ببین یه لقمه کوچولو برداشتم، اینو بخورم میرم. یه لقمه کوچولو برداره میخواد فرار کنه که تام جلوشو میره، میگه این برای یخچاله، تو نمیتونی به این دست بزنی. بعد وقتی اون پنیر رو میذاره توی یخچال، یه ناخونکی هم به مربای آلبالو میزنه. چقدر خوشمزه است. حالا میبینه که خیلی خوشمزه است، از اون طرف هم پاشو گذاشته روی دم جری که فرار نکنه. بعد چیکار میکنه؟ یه اتو برمیداره میذاره روی دم جری تا جری فرار نکنه. بعد میره سر یخچال، سوسیس برمیداره، سوسیس میخوره. بعد حالا یکم خامه روی کیک رو میخوره. هیچی، تازه اشتهاش باز شده. یهو برمیگرده میبینه که جری اون اتو رو از روی دمش برداشته و میخواد فرار کنه که تام یهو میاد میزنه روی شونش، میگه مرگرد سر جات. حالا جری برمیگرده سر جاش، اتو رو بلند میکنه و دمشو میزنه زیر اتو. حالا تام دوباره بالا سر یخچاله و یکم ژله برمیداره میخوره. ژله داره تکون میخوره. یهو در یک حرکت اون ژله رو میخوره و قورتش میده. ژله میره توی شکم تام و همینجوری تکون تکون میخوره. بالاخره ژله آروم میگیره. جری هم اون طرف داره به تام میخنده. حالا تام یه تیکه از اون پنیر رو برمیداره و میخواد بخوره. اون پنیر رو میاره میگیره رو به جری. جری بو میکنه، به به چه بوی خوبی میده، خواهش میکنم یکم یکم از اون پنیر به من بده. واقعا عاشق بوی پنیر و خود پنیره. یکم هم از اون نونخامه میاره نزدیک. جری یکم لیس میزنه، میگه به به. حالا یه فوت میکنه، هرچی خامه است میاد میریزه روی جری و جری شبیه یه شیرینی خامه ای میشه. حالا تام یه نگاهی به اون پنیر میکنه، میگه که اه چه بوی بدی میده. همجوری پنیر رو پرت میکنه به اون طرف و وای، پنیر میخوره به کمد و شیشش میشکنه. خانم خدمتکار یا صاحب خونه از اون بالا عصبانی میاد پایین، میگه تام داری چی کار میکنی؟ هیچی دیگه، داری میاد پایین، الان حساب تامو میرسه. اینم صدای خانم صاحب خونه است. میاد پایین، در یخچال باز میکنه، یه نگاهی به یخچال میکنه، جری اونجا رو میبینه، وای یه جیغه خیلی وحشتناک میکشه، میگه تام کجایی، داری چی کار میکنی؟ بادو بیا این جری رو بگیر، این موش رو بگیر، موش رفته توی یخچال. تام که این وقتی صدای خانم صاحب خونه رو میشنوه خوشحال میشه، چون الان در نقش یک سوپرمن ظاهر میشه و میره خانم صاحب خونه رو از دست اون موشه نجات میده. خانم صاحب خونه از ترس موش رفته بالای چهارپایه. حالا تام میخواد بیفته دنبال جری که یهو گره میخوره به چهارپایه‌ای که خانم صاحب خونه داره و خانم صاحب خونه از اون بالا پرت میشه پایین. حالا تام و جری مثل یه موش و گربه واقعی میافتن دنبال هم دیگه که جری در سطلاشخال محکم میزنه تو صورت تام. حالا جری خیلی سریع به وسیله جارو خودشو میرسونه روی کابینت و میره داخل توستر نون گرم کن. تا تام که این صحنه رو میبینه میاد توستر رو روشن میکنه. وای الان جری میسوزه. اوه اوه جری میسوزه و از توی توستر میپره بالا و همینجوری داره ازش دود بالا میشه. بلافاصله خودش رو به یکم آب میرسونه و خودش رو خنک میکنه. حالا تام افتاده دنبال جری، جری بیچاره هم داره همینجوری فرار میکنه. از روی کرکره ها میره بالا تا خودشو به بالای تاخچه برسونه. میره بالای کابینتا همینجوری داره فرار میکنه که میبینه که تام بی خیالش نمیشه و میاد بالای کابینت. اوه اوه الان که در کابینت کنده بشه، آخ آخ دومه تام گیر کرد بین کابینتا. حالا جری میتونه راحت فرار بکنه. میاد نزدیک میشه به تام و حسابی میخنده. شیطنتش گل میکنه. از نوار پرده ها میاد پایین، یه دونه چنگال با خودش میاره بالا. آخ آخ فکر کنم یه نقشه پلید کشیده. با اون چنگال یک ضربه بیرحمانه میخواد به تام بزنه. یه نگاهی میکنه به در یخچال که در یخچالم بازه. حالا چنگال رو میاره بالا و میخواد یه ضربی رعداسا بزنه به باسن تام. آخ آخ جیغ تام بلند میشه، پرتاب میشه لای ظرفا، روی کابینتا همجوری لیز میخوره، همجوری پرت میشه روی رنده و بشقاب. اخ اخ میره توی یخچال و در یخچال بسته میشه. ای وای خانم صاحب خونه بازم جیغش در میاد. تام تام کنن میاد توی آشپزخونه، میبینه وای چه فاجعه ای به بار اومده، همه جا کثیف شده. و حالا خانم صاحب خونه میگه بیا بیرون تام، داری چی کار میکنه؟ وای در یخچالو باز میکنه و میگه داری اینجا چی کار میکنی گربه شیطون؟ حالا جری هم این صحنه رو میبینه و حسابی دلش خنک میشه و اون پنیری که از توی یخچال برداشته رو یه گاز جانانه میذاره و میل میکنه. بله امیدوارم که از دومین قسمت انیمیشن تام و جری لذت برده باشی. تا یه قسمت دیگه، بدرود.
عزیزای دلم، اینم از برنامه این هفته ما. امیدوارم که لذت برده باشین و خنده مهمون لباتون شده باشه. یادت نره قشنگم، دوستت دارم هزار تا. قد هفت آسمون و اندازه یه دنیا. مراقب خودت باش تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتون.